أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. در ضرورت رسالت وحی و نبوت انبیا علیهم الصلاه و علیهم السلام خدای سبحان این چنین فرمود که انبیا عموماً به وجود مبارک خاتم علیه آلاف و تحیت و سنا خصوصاً برنامه های اونها تلاوت آیات الهی است و تزکیه نفوس و تعلیم نفوس است. اونگاه فرمودن و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی وجود مبارک پیغمبر مطالبی به شما انسان ها می آموزاند که درک اون مطالب مقدور خود شما نبود و نیست. شما نمی توانید بدون واسطه وحی به اون معارف برسید. این چنین نیست که پیغمبر وجودش مقطعی لازم باشد یا وجودش در حد یک تأیید نسبی باشد، بلکه وجود پیغمبر امری ضروری و دائمی. در حقیقت نبوت برای بشر ضروری است و دائمی. در تمام جوامع بشری وجود وحی ضروری است، زیرا پیغمبر چیزی به انسان‌ها می آموزاند که رسیدن به اون معارف مقدور انسان‌ها نیست، در حالی که رسیدن ضروری و لازم است. یک وقت ممکن است کسی چیزی به یاد دیگران بدهد که دیگران بدون او یاد نگیرند، ولی وجود و عدم اون علوم سواء باشد، ضرورتی برای فراگیری این علوم نباشد. یک وقت کسی چیزی به دیگران یاد می‌دهد که نیل به اون علوم برای انسان‌ها ضروری است اولا، و بدون این معلم به او دسترسی ندارند ثانیا. قهرن وجود یک همچه معلمی و وجود یک همچه تعلیمی ضروری خواهد بود. خدای سبحان می فرماید وجود مبارک پیغمبر چیزی به انسانها یاد می دهد که برای انسانها ضروری است و بدون وجود پیغمبر هم انسانها به دسترسی ندارند. این تعبیر و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون در مسائل تشریعی نظیر آن است که در مسائل تکوینی در سوره مبارکه کهف این چنین فرمود که خدای سبحان باران نازل میکند، به وسیله باران درخت میرویاند که اگر خدا نمی بود و باران نمی بارید رویش درخت مقدور انسان ها نبود. فرمود خدا باران میفرستد، به وسیله بارش باران شجر برای شما می رویاند که ما کان لکم انتون به تو شجره هاست، یعنی برای شما مقدور نبود که اگر ما بارون نمی باریدیم درخت برویانید. همونطوری که رویش درخت و رشد درخت مقدور شما نیست، باید بارون ببارد ها گیاه رشد کند و درخت به بار بنشیند، رسیدن به علوم و معارف بدون وحی و رسالت میسر نیست. این شجره طوبی را انبیا می رویانند، این درخت را اونها به ثمر می رسانند. این تعبیر و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون در مسائل اعتقادی و دینی مانند تعبیر ما کان لکم انتون به تو شجره هاست در مسائل تکوینی، یعنی اگر خدا بارون نمی فرستاد برای شما مقدور نبود که درخت کاری کنید و از میوه درخت استفاده کنید. الانم اگر خدای سبحان با وحی و رسالت انسانها را تربیت نکند، ممکن نیست جوامع بشری بتوانند راه سعادت را طی کنند و تزکیه بشوند. اما اون علومی که خدای سبحان به وسیله انبیا یاد انسانها می دهد که اگر انبیا نمی بودند دسترسی به اون علوم میسور انسانها نبود. اون علوم قسمت مهمش راجع به معاد و احکام دین است. درباره معاد، مرگ به بعد، بسیاری از مسائل هست که عقل دسترسی ندارد. ممکن است عقل اجمالاً بفهمد مبدأی که حکیم است و عالم را آفرید برای انسان‌ها روز حسابی قرار داد تا تبهکار و پرهیزکار یکسان نباشند. اما قبر چیست؟ خصوصیات قبر چیست؟ برزخ یعنی چه؟ مواقف برزخ چیست؟ قیامت چگونه منعقد می شود؟ مشاهد قیامت چیست؟ بهشت چگونه است؟ جهنم چگونه است؟ صدها مسائل است که اصلا عقل راه ندارد. هیچ ممکن نیست که انسان منهای وحی به اون مسائل برسد. اینها اموری است که اگر وحی نبود هرگز فهم اونها مقدور عقل نبود. و چون جریان معاد و مسائل بعد از مرگ امری است یقینی مما لا ریب فیه است و وضعش برای عقل روشن نیست، قهرن عقل نمی داند برای اون نشأه چه فراهم بکند. اجمالاً می داند که باید انسان خوبی باشد، می داند که باید خدا را بپرستد، اما چگونه بپرستد که در اون نشأه راحت باشد مقدور عقل نیست. چگونه عبادت کند، چجور نماز بخواند، چجور روزه بگیرد، چجور کعبه را زیارت کند و مانند آن. مسائل دینی، تعبدیات دین مقدور عقل نیست که اینها را بفهمد. فقط عقل میفهمد که باید خدا را عبادت کرد و بس، غیر خدا را نپرستید. اما چگونه خدا را بپرستند مقدور عقل نیست. پس مسائل بعد از مرگ اونقدر پیچیده است که به استثنای خطوط کلی و اصول کلیش را عقل درک نمی کند. و صدها مسائل پیچیده جزئی برای بعد از مرگ هست که فهمش مقدور انسانها نیست. و برای رهایی از خطرات مواقف قیامت باید طور عبادت کرد که به درد اون نشأه بخورد. این را عقل نمیداند. لذا احکام را خدا یاد انسانها داد که اگر نبود مسئله وحی و رسالت، کیفیت نیل به این احکام مقدور انسانها نبود. جریان برزخ و عوالم بعد از مرگ را وحی یاد انسان‌ها می‌دهد که هرگز بدون وحی نیل به اونها میسور انسان‌ها نیست. نحوه شناخت خدا، گرچه بعضی از مسائل کلی مربوط به توحید و خداشناسی را عقل بل استقلال درک می‌کند، ولی بسیاری از مطالب دقیق را هم درباره مبدأ شناسی شرع به عقل راهنمایی می‌کند. قهرن بسیاری از علوم و معارف است که وحی به عقل می آموزاند که اگر وحی و رسالت نمی بود فهم اونها مقدور انسانها هرگز نبود و نخواهد بود. لذا فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همون تعبیری که درباره تکوین. چون اهمیت وحی و عظمت رسالت و نبوت را بازگو کرد، اونگاه فرمود فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. این نعم را که شمرد، مسئله قبله بود که کیان اسلام در قبله است. عظمت کعبه بود، عظمت وحی و رسالت بود، عظمت تزکیه و تعلیم بود. این گونه از نعم را که شماره کرد، اونگاه فرمود پس به یاد من باشی تا من به یاد شما باشم. من که نعمم را دیدید وقتی به یاد شما هستم که شما هم به یاد من باشید. به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. برای اهمیت مسئله است. ذکر خاص بعد از آن یکی از بهترین نکاتش همون اهمیت مسئله است. فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. خدای سبحان به عنوان تلطف و مهر با انسان‌ها در حد یک داد و ستد کننده سخن میگوید. گاه میگوید به عهد من وفا کنی تا من به عهدم نسبت به شما وفادار باشم. اوفو به عهدی اوف به عهدکم. در آیه 40 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت این چنین فرمود: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبو. فرمود به یاد نعمم باشید، عهد مرا وفا کنید، منم به عهد شما وفا میکنم. خدای سبحان تعهد کرد که اگر کسی اهل ایمان و عمل صالح بود او را به بهشت ببرد، برکات دنیایی اعطا کند و ماننده. خود را از باب دانن فی علوبهی اونقدر نزدیک انسانها میکند تا با انسان پیمان میبندد، گاهی پیمان تجاری میبندد، گاهی پیمان اجاری میبندد، گاهی سخن از اجر است، گاهی سخن از بیع و شراست و ماننده. اما گاهی میفرماید به یاد نعمم باشید، گاهی میفرماید به یاد خودم باشید. تعبیر اذکرو نعمتی غیر از اذکرونی است. این چه نیست که در اذکرونی حتما نعمت در تقدیر باشد، یعنی اذکرو نعمتی. چون قرآن معدوبه خداست و همه انسانها را در کنار این غذای آماده فرا میخواند، هم انسانهای متوسط را دعوت میکند، هم انسانهایی که جزء اوحدی از بندگانند. اونها که جزء متوسطین از بندگانند اونها به یاد نعمه، اونها را به یاد نعمت دعوت میکند تا نعمت اونها را افزوده کند، که لئن شکرتم لازیدن نکن. اونها که جزء اوحدی از انسان ها هستند و بهترین نعمت برای اونها لقای حق و یاد حق است، اونها را به یاد خود دعوت میکنند. در مناجات امام سجاد سلام الله علیه آمده است که یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، و یا ارحم الراحمین. یعنی اگر دیگران به فکر جناتون تجدیم تحت الانهارن، من به فکر جنت اللقایم. تو جنت منی، تو دنیای منی، تو آخرت منی، تو نعیم منی. و اگر فرمود اذکرونی اذکرکم، یعنی به یاد من باشید تا من هم به یاد شما باشم. گاهی انسان به یاد نعم است مانند اوساطی از اهل ایمان، گاهی به یاد منعم هست مانند اوحدی از اهل ایمان. اونها که میگویند ما خدا را نه برای ترس از جهنم و نه برای شوق بهشت عبادت میکنیم، اونها به یاد حقن نه به یاد نعم حق. می دانن خدا اونها را از نعم برخوردار می کند، ولی خدا را می طلبن نه نعم او را، گرچه می دانن خدا همه این خواسته های اونها و نخواسته های اونها را بینا خواهد داد. پس این که فرمود اذکرونی صدهش بالاتر از آن است که فرمود اذکرو نعمتی. و اگر کسی به یاد خدا بود، خدا هم به یاد اوست. خطاب به عموم هست، منتها مستمعینی که به این خطاب مخاطبن برداشت های گوناگون دارن. اون که متوسط است وقتی گفتن به یاد خدا باش، او به فکر نعم خداست. او همین که گفتن به یاد خدا باش، دیگر جنت اللقا به ذهن او نمی آید. می گوین به یاد نعم خدا هم به یاد خداست. و اون که جزء اوحدی از انسان هاست مثل امام سجاد سلام الله علیه که عرض میکند یا نعیمی و جنتی، یا دنیایی و آخرتی، او از این کلمه اذکرونی همون اذکرونی میفهمد. اما این که فرمود اذکرونی فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشی تا من به یاد شما باشم، منظور این یاد خاص خداست، وگرنه خدا هرگز فراموش نمیکند. چون فرمود به ما کان ربک نسیان. نسیان برای کسی که علم محض است مستحیل است. خدا علم محض است، علم نسیان پذیر نیست، چون علم جهل پذیر نیست. اگر علم نسیان بپذیرد، یعنی نقیزین با هم جمع شدند. ممکن است یک انسان فراموش کند، اما یک موجودی که عین شهود و عین حضور است، او اگر نسیان بپذیرد، یعنی شهود شده ذهول و غفلت، علم شده غفلت. و اگر ذاتی عین العلم بود، مستحیل است که نسیان بپذیرد. لذا فرمود و ما کان ربک نسیا. خدا اهل نسیان نیست، اما اون یاد تشریفی را ندارد. خدا به یاد همه است تا مؤمنین را به پاداششون برساند و مجرمین را هم به کیفرشون بنشاند، که فرمود انا من المجرمین منتقمون. اما همین خدایی که به یاد مجرم هست برای آن است که بگوید و میگوید انا من المجرمین منتقمون، همین خدا درباره مجرمین و تبهکارا میفرماید ما شما را فراموش کردیم، شما به یاد ما نیستید، کذالکه اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالکه الیوم تنسا. عده‌ای که در قیامت کور محشور می شوند به خدا عرض بکنن ما را چرا کور محشور کردی، رب لم حشرتنی اعما و کنت بصیرا، جواب می آید که تو آیات ما را فراموش کردی، امروز فراموش می شوی، امروز ما به یاد تو نیستیم. خدایی که به یاد اوست و با او سخن می گوید و به عنوان انتقام از مجرم او را کور کرده است، می گوید تو به یاد ما نیستی. یعنی اون یاد تشریفی و یاد عنایت که باعث بینش و بینایی انسان هاست، ما اون یاد را نسبت به تو روا نمی داریم. معلوم می شود اگر کسی به یاد خدا باشد، خدا به یاد اوست و او بینا می شود، و اگر کسی به یاد خدا نباشد، خدا به یاد او نیست، او نابینا می شود. اثر سوء نسیان خدا آن است که انسان نابینا می شود. به کورهای قیامت می فرماید شما آیات ما را فراموش کردی، امروز فراموشمون شدی، ما تو را از یادمون بردیم. چون که نسبت به منافقین می فرماید نسوا الله فنسیه، اینا خدا را فراموش کردن، خدا اینا را فراموش کرد، خدا اینا را فراموش کرد، یعنی دیگر اون توفیق بینش را به اینا نداد، قلبشون شده کور. پس هم در جنبه اثباتی فرمود فذکرونی اذکرکم، هم در جنبه سلب فرمود نسوا الله فنسیه، هم بین یادها تلازم هست، همه بین نسیانها. همون چون منافقین خدا را فراموش کردن، فراموش شدن. شما به یاد خدا باشید تا خدا به یاد شما باشد، و اثر یاد خدا هم بینش قلب است که انسان را بینا می کند. چه این که اثر سوء نسیان هم کوری دل هست. فرمود فذکرونی اذکرکم، نه خدای سبحان فرمود به یاد من باشید. منتها هر کسی به اندازه خود از این آیه استفاده می کند، چون این آیه است برای همه، مثل وجود مبارک پیغمبر که فرمود انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر قولهم. نه اینکه بعضی از حرفها را به بعضی می گیم، بعضی از حرفها را به بعضی نمی گیم، همون نه، فرمود ما با مردم به اندازه عقل اونا حرف میزنیم، یعنی حرفمون کشش دارد، هر کسی به اندازه عقلش میفهمد. ما در این امر جامع استعمال کردیم، اون جامع درجاتی دارد، هر کسی به اندازه درجه ایمانیش از اون معنا طرفی میبندد، چون لهم درجاتون. وگرنه این چی نیست که ما بعض اسرار را بگوییم بعضی را نگوییم، ما حرف میزنیم، هر کس به اندازه عقلش از حرف ما استفاده میکند. انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقوله، آیاتم همین طور است. فرمود فذکرونی اذکرکم، اون که کشش ندارد میگوید حتما در اینجا مضاف مقدر است، فذکرونی یعنی فذکرو نعمتی. اون که کشش و کوشش دارد میگوید وقتی جنت اللقا در پیش هست، خب ما به یاد حقیم، چرا بگیم مضاف مقدر است؟ خب به یاد خدا بودن و برتر از بهشت اندیشیدن یه راهی است. اون که میگوید من خدا را عبادت میکنم نه برای ترس از جهنم، نه برای شوق بهشت، بل برای اون که او را محبوب میدونم و اهل محبت و عبادت میدانم، اون که دیگر نمیگوید فذکرونی، یعنی فذکرون نعمت یک مضاف مقدر است. ولی وقتی به دست توده مردم بدید، چون که نوع مفسرین در این حدن، اونا میگن فذکرونی یعنی فذکرون نعمت. اون که خوفن من النار یا شوقن الی الجنه به یاد حق است، وقتی گفتن به یاد خدا باش به فکر بهشت است یا به فکر ترس از جهنم است. اما اون که میگه حبنی صبر تو علی هر نار که فکیف است به رأی نظر الی فراغ، که اون میگه فذکرونی هم فذکرونی است، نه فذکرو نعمتی یا فذکرو عذابی و مانند اون. اما اون که فرمود فذکرونی از کرکو، برای آن است که انسان را بینا کنه، و این یاد را هم به نحو قضیه فعل جمله اکتفا نکرده است، بلکه ما را به بل جمله دعوت کرد. نه اینکه فرمود گاهی به یاد من باشید. گرچه امر مفید تکرار نیست، گرچه امر مفید طبیعت ساریه نیست، گرچه امر مستوعب نیست، اما فرمود اگر بخواهی من به یاد شما باشم، شما به یاد من باش. یعنی اگر یک لحظه به یاد حق بودی، یک لحظه خدا به یاد شماست. اگر خواستی دائما مذکور خدا باشی و به یاد حق باشی، خب دائما خدا را متذکر باش. این فذکرونی اذکرکم برای بیان تلازم بین دو ذکر و دو نسیان است. فرمود اگر فراموش شدن پیش خدا بد است، پس هرگز خدا را فراموش نکن. اگر مذکور شدن پیش خدا خوب است، پس همواره به یاد حق باش. لذا در سوره مبارکه اعراف آیه 205 سوره اعراف که تقریبا یک آیه مونده به پایان سوره، فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا بدون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین. فرمود به یاد حق باش، چه در جان چه در لب، چه یاد خدا در دل چه نام خدا بر زبان، دائما به یاد خدا باش. و تنها ذکر زبانی کافی نیست، برای اینکه فرمود با تضرع و خیفه انجام بده که صفت قلب است. و برای اینکه زبان هم به این نعمت برسد، فرمود به یاد حق باش، اما بدون الجهر من القول، خیلی لازم نیست با صدای جهر و آشکار به یاد حق باشی. و در بامداد و شامگاه به یاد حق باش، در آغاز روز به یاد حق باش، در آغاز شبم به یاد حق باش، در اول روز به یاد حق باش که روزت به یاد حق بگذرد، در اول شب به یاد حق باش که شبت به یاد حق بگذرد. آسال همون پایان روز است که آغاز شب به حساب می آید. این که فرمود بالغدو و الاصال به نحو تنازو متعلق به هر دو جمله خواهد بود، یعنی وذکر ربک فی نفسک بالغدو و الاصال و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال، یعنی یاد خدا در دل در بامداد و شامگاه باشد، نام خدا بر لب در بامداد و شامگاه باشد. اونگاه برای اینکه مبادا کسی خیال کند دو طرف روز اگر به یاد خدا بود کافی است، میفهمد ولا تکن من الغافلین. خب این لا تکن من الغافلین که نهی است، درباره امر گفتن مفید تکرار نیست، درباره نهی که گفتن مفید تکرار هست، برای اینکه از غفلت نهی کرده است. خب اگر کسی وسط روز خواست غافل باشد، ولا تکن من الغافلین، خب میگیرد. در بین بامداد و نیم روز خواست غافل باشد، لا تکن من الغافلین، میگیرد. بین ظهر و آسال خواست غفلت کند، لا تکن من الغافلین، میگیرد. قهرن کل شبان روز را با مجموع امر و نهی تثبیت کرد که دائما به یاد حق باشی. پس اگر فرمود فذکرونی اذکرکم در سوره مبارکه اعراف، کل اوقات را با ذکر حق و با یاد حق تامین کرد، فرمود هرگز غافل نباش. خب گاهی انسان دارد کاری را انجام میدهد، نمیتواند ذکر بگوید، اما اگر اون کار عبادی باشد، یقینا ذکر خداست. انسان وقتی گرفتار دنیا شد خدا را فراموش کرد، اما اگر دارد کار آخرت انجام میدهد ولو به صورت دنیاست، این یاد خداست. اگر کسی دارد کشاورزی یا دامداری بکند که به این مردم فداکار خدمت کند، لله تعالی، این یاد خداست. ولو زبانی دارد با دیگری مذاکره میکند که چقدر به این درخت آب بده، دارد به اون مسئول آبیاری درخت ها دستور میدهد، میگوید اینقدر آب بده، ولی این یاد خداست، این کار خداست. اگر کسی لله قدم برداشت، این عمل به حمل شایه یاد خداست و مصداق ذکر الله است. البته بهترین و برجسته ترین یاد خدا نماز است، مخصوصا نماز جمعه که فرمود یا ایها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. از نماز، مخصوصا نماز جمعه، به عنوان ذکر و خدا یاد کرده است. و در آغاز وحیابی موسی کریم سلام الله علیه فرمود اقم الصلاه لذکر، نماز از برجسته آثار ذکر خداست. این درسته، اما این که فرمود بامداد و شامگاه به یاد حق باش، صبح و شام غفلت نکن، معلوم می شود اگر کسی در راه اطاعت خدا قدم بردارد به یاد خداست، و معلوم می شود چیزی که مانع یاد خداست همون سرگرمی دنیاست. هم موجبات یاد خدا را ذکر کرد، هم موانع یاد خدا را. در سوره مبارکه کهف آیه 28 این چنین فرمود: واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. فرمود با مردانی که بامداد و شامگاه به یاد حقن صابر باش، با اینها بساز، مبادا چشمت از اینها منصرف بشود، به سراغ کسی حرکت کند که از مظاهر طبیعت برخوردارد. ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. فرمود مبادا حرف کسی را بپذیری که قلبش را ما از یاد خودمون غافل کردیم. معلوم می شود اساس ذکر قلب است. نفرمود اون که زبانش به یاد ما گویا نیست او را نپذیر، پیشنهاد او را نپذیر. فرمود کسی که قلبش را از یاد خودمون غافل کردیم پیشنهادش نپذیر. اساس کار یاد قلب است، و اگر قلب متذکر بود همه جواره و اعضا متذکرن، یک جمع زبان است. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و بکان امره فرطا. انسان هواپرست که به شهادت صدر آیه اهل دنیاست، او به یاد خدا نیست. پس میل به هوا مانع از یاد خداست، چه این که یاد خدا هم مانع از هواپرستی است. اینها موانع یاد خداست. و اگر کسی احیانا فراموش کرد، چون خدای سبحان دستور داد دائما به یاد حق باش، باید این نسیانش جبران کند. در همین سوره کهف آیه 24 فرمود: وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. اگرم یه وقتی نسیان شد، فورا اون را با یاد حق ترمیم کن و جبران کن. پس هر اندازه که انسان به یاد حق باشد، خدای سبحان به یاد انسان است، و یاداوری خدا اثرش این است که انسان هم در دنیا بیناست هم در آخرت. بعضیا که دنیا میطلبند به یاد خدا نیستند. فرمود به این که شما وقتی در مکه شرکت کردید، اون مراسم عرفات و مشعر را انجام دادید، فذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم و این کنتم من قبله لمن الضالین. اونگاه در آیه 198 همین سوره بقره می‌فرماید: ثم عفیز الناس من حیث افاض الناس ثم عفیز من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. آیه 200 این چنین است: فرمود فیضا قضیتم مناسککم فذکروا الله که ذکرکم آباءکم اشد ذکرا. چون در منا جمع می‌شدن به فکر مفاخر گذشته بودن، فرمود به یاد خدا باشید اونطوری که بیاد پدرانتونید، بلکه شدیدتر. این شدت به تعبیر سیدان استاد رضوان الله علیه وصف ذکر قلبی است، ذکر لسانی. ذکر لسانی را نمیگن شدید، ممکن است جهر و اخفات صفت ذکر لسانی باشد، اما شدت وصف ذکر قلبی است. مثل که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، این شدت صفت امر قلبی است. فرمود شدیدن به یاد خدا باشید او اشد ذکرن. اونگاه فبود مردم چند دستن: فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. بعضیا فقط دنیا میخوان، اینا به یاد خدا نیستن، اینها دنیا میخوان نه دنیای حلال، دنیا میخوان هرچی شد. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، دیگر نمیگن آتنا فی الدنیا حسنه، میگن آتنا فی الدنیا. این یقولو نه یعنی زبانی میگن، منطق اونها این است، حرف اونها این است، حرف بعضی ها این است که خدای ما دنیا بده هرچی شد. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، همین، چه حلال چه حرام. نمیگن آتنا فی الدنیا حسنه. همین ها که مکه رفتن، همین ها که از اعمال عرفات و مشعر فراغت پیدا کردن در منا گرد هم آمدن، گرچه به حسب ظاهر مکه رفتن به یاد خدا هستن، این لبیک به یاد خداست، ذکر الله است به حمل اولی، و غفلت از خداست به حمل شایع. مثل نماز خوندن خیلی از ماها، این نمازی که ما با نیت میگیم مثلا 4 رکعت نماز ظهر، این نیت است به حمل اولی و غفلت است به حمل شایع، برای این که نمیدانیم چه میکنیم و نمیدانیم در طی نماز با کی حرف میزنیم. این به حسب حمل اولی نیت است، به حسب حمل شایع غفلت است، مصداق غفلت است. در این کریمه فرمود بعضی میگن خدایا ما دنیا بده هر چی شد. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، خلاق یعنی نصیب. اما و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار. حرف عده دیگر این است که خدای ما دنیای حلال بده آخرت حلال بده. حرف بعضی ها این است که خدای ما دنیای حلال بده، در دنیا حسنه بده، در آخرت حسنه بده. این منطق عده است. اینا به یاد حقه. این که فرمود وقتی کارهای شما تمام شد در منا گرد هم آمدید به یاد خدا باشید، یاد خدا این است. پس کسی که دنیا طلب است به یاد خدا نیست. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب والحمد لله رب العالمین.